ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
آسیب کرونا به 6 میلیون شاغل در کشور. معاون اشتغال وزیر رفاه: تا کنون حدود 700 هزار نفر مشمول بیمه بیکاری شدند.
کمبود امکانات و محدودیت ها در پزشکی قانونی استان تهران.
و توقف پرداخت الکترونیکی عوارض راه آزاد راه ها با اما و اگرهای بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خانم محمدی و من آقا بیگی، اخبار صبحگاهی جمعه 4 مهر 1399 را به آگاهی می رسانیم.
معاون درمان وزیر بهداشت هشدار داد از دو هفته گذشته به صورت تدریجی شاهد روند رو به افزایش میزان بستری بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور هستیم. آقای جان بابایی گفت متاسفانه شمار بستری‌ها در برخی استان‌ها به 2 تا 3 برابر افزایش یافت و به همین نسبت میزان بیماران بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه افزایش یافته است. وی علت این افزایش را تجمع‌های بیمورد و مسافرت‌های غیر ضروری دانست و افزود خانواده‌هایی که شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت کردند در آتش کسانی که رعایت نکردند سوختند. معاون درمان وزیر بهداشت همچنین با اشاره به هزینه‌های ساخت هر تخت بیمارستانی در کشور گفت در این مدت که بیماری کرونا شایع شده، بسیاری از فضاهای بیمارستانی را با هزینه‌های کمتر از این برای ICU تجهیز کردیم. دکتر جان بابایی افسود:
ما به طور متعارف یک تخت وقتی که بخوایم آماده بکنیم حدوداً از تخت که وقتی میگیم از طرف بخوایم فضای فیزیکی رو بسازیم تمام امکانات بذاریم حدود 1 میلیارد تومان هزینه ساخت یک تخت بیمارستانیه. تخت‌های ویژه بین 50% تا 100% به فراخور امکانات و تجهیزاتی که میخوان اضافه میشه به اون هزینه، به خاطر اینکه هم متراژی که باید ایجاد بشه از طرف فضای فیزیکی، هم تجهیزاتی که میخواد اضافه بشه به اون هزینه 1 میلیارد اضافه میشه و به طور متوسط نزدیک تا بین 1.5 تا 2 میلیارد هزینه هر تخت ICU. البته به شرط اینکه ما بخوایم از صفر یه بیمارستان بسازیم، یعنی یک بخش آی سی یو بسازیم، ولی نه، گاهی ما فضاهایی داریم که اینا تبدیل به آی سی یو می‌کنیم که خیلی از تخت‌های آی سی یو که در این مدت اضافه کردیم از فضاهایی که در داخل بیمارستان استفاده دیگه‌ای می‌شد یا استفاده مطلوب نمی‌شد تبدیل کردیم به بخش آی سی یو که خب هزینه‌اش این مرتبه کمتر است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید 6 میلیون نفر در کشور از کرونا آسیب دیدند و حدود 1.5 میلیون نفر در مشاغل به علت کرونا ریزش کرده و کار خود را از دست دادند، ولی به مرور زمان در حال بازگشت به کار هستند. آقای منصوری افزود 850 هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کردند که از این تعداد حدود 700 هزار نفر مشمول بیمه بیکاری شدند. وی درباره پرداخت وام مشاغل آسیب دیده کرونا هم گفت تا کنون 13500 میلیارد تومان بودجه برای وام کرونا به بانک‌ها اختصاص داده شده و 4500 میلیارد تومان وام پرداخت شده است.
رئیس قوه قضاییه گفت مبارزه با فساد فقط بر عهده دستگاه قضایی نیست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی نقش دیگر قوا را نیز در مبارزه با فساد تعیین کننده دانست و گفت
منافذ شناسایی بشه، آسیب شناسی و منفذ شناسی از اون جایی که دارن ضربه میزنن، افرادی دارن فساد میکنن، دست اندازی به بیت المال میکنن، این نکته مهمه. لذا ما یکی پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا و بسترهایی که در اون بسترها فساد ایجاد میشه که در این رابطه هم نقش دولت بسیار مهمه، هم نقش مجلس مهمه که اون ساختارها اصلاح بشه. این یک نکته است. نکته دوم بحث برخورد با مفسد اقتصادیه. مفسد اقتصادی باید دنبال بشه، پیگیری بشه و به مجازات برسه. مردم هم در جریان قرار بگیرن. فساد خورد یا کلان نباید در نظام اسلامی که مبتنی بر پاکیست تحمل بشه به هیچ وجه.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت پزشکی قانونی در استان تهران به خصوص در بخش نیرو و امکانات با محدودیت‌های مواجه است که انتظار داریم پزشکی قانونی در تصمیم گیری ها و اختصاص اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی ویژه دیده شود. آیه فروزش در نشست بررسی مشکلات پزشکی قانونی قرچک افزود در این شهرستان با وجود حمایت‌های فرماندار و دیگر مسئولان شهرستانی، این اداره به لحاظ تجهیزات سخت افزاری دارای مشکلاتی است که درخواست داریم همچون گذشته برای رفع مشکلات این اداره که جزء الزامات اساسی هر منطقه است اهتمام کافی وجود داشته باشد. ای همچنین گفت به طور متوسط سالانه در استان تهران 240,000 پرونده در پزشکی قانونی بررسی می شود و در مجموع 55% کل پرونده های کشور در کمیسیون پزشکی استان تهران رسیدگی می شود.
ادعای واگذاری زمین با اغراض شخصی در اسلامشهر صحت ندارد. معاون استاندار تهران گفت دو سال قبل دو شهروند که یکی از آنان پسر صاحبخانه فرماندار اسلامشهر است، از وی درخواست کردند که مجوز احداث یک مرکز معاینه فنی و تعویض پلاک خودرو را به آنان بدهند. آقای حسن بیگی افزود فرماندار اسلامشهر نیز بر اساس روال قانونی درخواست مورد نظر را برای بررسی به اداره کل راهداری پایانه ها و امور حمل و نقل ارجاع داده تا موضوع را بررسی کنند. آقای حسن بیگی همچنین گفت در ادامه این فرد به فرمانداری اسلامشهر مراجعه و از فرماندار درخواست کرده که اگر ممکن است در روستای بهرام آباد به وی یک قطعه زمین بدهند تا آنجا مرکز معاینه فنی و تعویض پلاک احداث کند و وی نیز نامه را به دهیاری ارسال کرده است. معاون استاندار تهران افزود دهیار روستای بهرام آباد پس از بررسی متوجه شده است زمینی که مقرر شده بود برای سرمایه گذاری به متقاضی واگذار شود مربوط به ستاد اجرایی امام خمینی بوده و فقط مسئولان این ستاد می توانند در مورد زمین تصمیم گیری کنند و موضوع واگذاری زمین کاملا منتفی می شود.
نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا با اشاره به مشکلات مردم روستاهای ورامین از جمله روستاهای راه‌های روستایی و حمل و نقل گفت در دوران گذشته اقدامات و رایزنی‌های خوبی برای مسیرهای روستایی ورامین در نظر گرفته شده بود که متأسفانه سالها پیگیری نشده، اما در جلسه استاندار تهران مقرر شد این موارد دوباره اجرایی شود. آقای نوشابادی در نشست با بخشدار مرکزی ورامین، دهیاران، شورای بخش و کارمندان بخشداری مرکزی ورامین افزود لزوم تداوم این جلسات به این دلیل است که روستاها منبع اصلی ایجاد شغل و حیات کشور است. وی همچنین گفت برخی از شهرهای اطراف از پساب تصفیه‌خانه تهران بیشتر استفاده می‌کنند و قرار است از محل تصفیه‌خانه شماره 8 سهم ورامین، قرچک و پیشوا چند برابر شود و با شرایط امروز دشت ورامین و کمبود آب شرب باید به دنبال کیفیت و پایداری روستاها باشیم که قطعاً هدف ما اتصال آب سد مملو به روستاهای ورامین است.
504 شغل نیمه نخست امسال در فیروزکوه ایجاد شد. فرماندار فیروزکوه دیروز در جلسه کارگروه اشتغال این شهرستان گفت برای سال 99 ایجاد 2000 شغل هدف گذاری شده است. آقای جمارانی افزود توسعه در حوزه اقتصادی منوط به این است که بتوانیم ظرفیت‌های شغلی متعددی را ایجاد کنیم. وی گفت در این راستا قصد داریم با مشارکت بنیاد برکت و با اعطای تسهیلات قرض الحسنه 5 تا 40 میلیون تومانی با دوره بازپرداخت 5 ساله برای حداقل 100 نفر از مشاغل خانگی حمایت کنیم.
همزمان با سال تحصیلی جدید دانشگاه ها در نظام پرداخت وام دانشجویی بازنگری شده است. آقای مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت هیچ وامی حذف نشده و فقط 21 وام در 5 وام تجمیع شده و دانشجویان از نیمه مهر می توانند با اولویت بندی دانشگاه ها از وام های فوری برای تهیه تبلت و یا گوشی هوشمند بهره مند شوند.
نظام پرداخت وام و بازپرداختش رو در صندوق بازنگری کردیم. تنوع وام ها رو از حدود 21 نو وام به 5 عنوان وام کاهش دادیم. تأکید میکنم که هیچ کدام از رویدادهای قبلی که مترتب بر این میشد تا دانشجو بر آن وام بگیره حذف نشده هیچ نو وامی، بلکه اینها تجمیع شده. یکی از این عنوان ها وام ضروری است که عمدتا برای حوادث غیر مترتب پرداخت میشه. بیماری کرونا هم یکی از رویدادهایی است که خارج از اراده و کنترل دانشجویان و مردم عزیز است. لذا در بخشنامه‌ای که به دانشگاه داده شد بر این تاکید شد که چنانچه عزیزانی از این وام برای تهیه مجموعات هوشمند مثل تبلت یا احیانا گوشی‌های هوشمند می‌خوان استفاده بکنن تا بتونن آموزش‌های مجازی رو پیگیری کنن، وام ضروری رو در اولویت براشون قرار میدن. از 15 مهر ماه دانشجویان میتوانند به سیستم‌های به سلام و سامانه‌های صندوق مراجعه کنند، تقاضاهاشون رو ثبت کنند.
دانشجویان حضوری دانشگاه از زهرا خوابگاه دریافت می‌کنند. رئیس دانشگاه از زهرا گفت امسال حدود 3000 دانشجوی جدید الورود در این دانشگاه پذیرش می‌شوند که امیدواریم بتوانیم آموزش‌های مجازی را به خوبی برای آنان فراهم کنیم. خانم ملا نظری افسود خوابگاه‌های دانشگاه از زهرا آمادگی پذیرایی از دانشجویانی که قرار است به شکل حضوری در این دانشگاه آموزش ببینند را دارد و تمهیدات به شکلی صورت می‌گیرد که نهایتاً در هر اتاق 2 دانشجو اسکان داده شوند. وی همچنین گفت چون پذیرفته شدگان جدید باید با فضای دانشگاه آشنایی داشته باشند، بعد از آشنایی با محیط دانشگاه ادامه کلاس‌های این افراد به شکل مجازی خواهد بود.
خبر ورزشی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، تیم پرسپولیس ایران با گلباران نماینده امارات با اقتدار به مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا راه یافت. سرخپوشان پایتخت ایران در آخرین شب مرحله گروهی بازی‌ها در دوحه قطر با 4 گل شجاع خلیلزاده، ایصال کثیر، وحید امیری و مهدی عبدی تیم شارجه امارات رو شکست دادن و با 10 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه سوم به مرحله حذفی راه یافتند. در دیگر بازی این گروه تاون عربستان با 1 گل از دوحه قطر رو مغلوب کرد و با 9 امتیاز به دلیل برتری در بازی رو در رو برابر این تیم متمول قطری پس از پرسپولیس در مکان دوم قرار گرفت و راهی دور بعد شد. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا سیامک نعمتی را به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی کرد. در گروه چهارم همسپان ایران در دیداری تشریفاتی با نتیجه 2-1 برابر تیم از صد قطر به پیروزی رسید و العین امارات با 1 گل النصر عربستان را برد. در این گروه النصر با 11 امتیاز و صد با 9 امتیاز جواز صعود گرفتند و سپاهان با 7 امتیاز از بازی‌ها خداحافظی کرد. در پایان بازی سپاهان سجاد شهبازاده به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. به این ترتیب در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب فردا استقلال ایران با پاختاکور ازبکستان ساعت 21:15 و الاهلی عربستان با شباب الاهلی امارات ساعت 17:10 و پس فردا یکشنبه پرسپولیس ایران با صد قطر ساعت 17:10 و دو تیم سعودی النصر و تعاون ساعت 21:15 مقابل هم به میدان میرن. قرار است در مراحل بعدی مسابقات از کمک داور ویدئویی VAR هم استفاده بشه. تیم فوتبال بایر مونیخ آلمان فاتح سوپر جام اروپا شد. بایر مونیخ قهرمان لیگ قهرمانان اروپا بامداد امروز در ورزشگاه پوشکاش بوداپست مجارستان 2-1 تیم سویای اسپانیا قهرمان لیگ اروپا رو شکست داد و دومین جام اروپا را به دست آورد. لوکاس اوکامپوس دقیقه 13 از روی نقطه پنالتی سویا را پیش انداخت، اما دقیقه 34 لئون گورسکا و دقیقه 104 وقت اضافه خاوی مارتینز گل‌های بایرن رو به ثمر رسوندند. مارتینز این گل رو تنها 5 دقیقه پس از ورودش به زمین بازی زد تا تعویض طلایی هانسی فلیک لقب بگیره. تندرست و ورزشکار باشید.
ادامه خبرها. مدتی است پرداخت عوارض برخی آزادراهای کشور دوباره دستی شده است. توقف پرداخت الکترونیکی عوارض پس از آن صورت گرفت که به گفته مجری خصوصی این طرح، عده‌ای قابل توجهی از مردم عوارض الکترونیکی را پرداخت نکردند. با این حال برای کسانی که از آزادراهای الکترونیکی استفاده کرده و عوارض را پرداخت نکرده اند، پیامک ارسال شده و نهایتاً اگر عوارض را ندهند، جریمه می شوند. گزارش همکارم علی مردانی را بشنوید.
بعد از سالها تلاش و ایجاد سامانه‌های الکترونیکی پرداخت عوارضی آزادراه‌ها، از ایجاد و نصب تگ‌های دارای شارژ تا سیستم پرداخت پیامکی و یا استفاده از برنامه‌های اینترنتی، از اوایل سال گذشته گمان این می‌رفت که دیگه با ترافیک جلوی باجه‌های عوارضی آزادراه‌ها میشه خداحافظی کرد. اما انگار به تازگی آزادراه‌ها به شیوه قبل از این نوع پرداخت تغییر مسیر دادن و در این شرایط کرونایی پرداخت نقدی رو با جدیت دنبال می‌کنن.
هر سری که من از این آزادراه میرم اینا نقدی دریافت می‌کنن. بعد این آخرین باری که رفتم تقریباً هفته پیش بود، چون آخر هفته شلوغ بود، یه نفر رو جلو ورودی هر جا گذاشته بودن با یکی از این تابلوهای ایست. جلو ماشینا رو می‌گرفتن و پول رو تا نمی‌گرفتن اجازه چیز نمی‌دادن.
چند ماه پیش وزیر راهشهرسازی گفته بود این مشکل رو به زودی حل میکنه و هشدار داده بود که اگه مردم همکاری نکنن دوباره ترافیک به پشت باجه‌های عوارضی‌ها در آزادراه‌ها برمیگرده.
اگر که مردم واقعا عوارضشون رو پرداخت نکنن، ما بایستی برگردیم، چون دست در اختیار سرمایه‌گذاراست. وقتی منابعشون برنگرده طبیعیه که نمیتونن هم اقساط تحصیلاتی که گرفتن نمیتونن پرداخت بکنن، هم اتوبان رو نمیتونن نگهداری بکنم. من استدام اینه که انشالله پرداخت بکنم و ما منصرف نشیم از الکترونیکی
کرد. حالا اونطور که آقای خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی میگه، 50% خودروهای عبودی از شیوه پرداخت الکترونیک استقبال نکردن.
استقبال از پرداخت عوارض از طریق این سامانه حدود 50% و بنابراین این اگر مردم استقبال نکنن این روند شاید سخت باشه ادامه اون.
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها در واکنش به رقم 50% پرداخت عوارض آزادراهی که اعلام شده میگه این پرداخت‌ها در بهترین حالت حدود 30% بوده. آقای خاشه:
حالا گفتن 50% در واقع روشون نشده بگم 50%، این عدد شاید هلوش 30% توی آزادراه شمال حدود 20%.
البته آقای خاشه میگه مخالف پرداخت الکترونیک نیستن و این کمیته خودش پیشنهاد دهنده الکترونیکی شدن عوارض بوده، ولی به خاطر نبودن قانونهای حمایتی ادامه این راه میسر نیست. 10 آزادراه در کشور به سامانه هوشمند پرداخت مجهز هستند. آزادراهایی که روزانه حجم زیادی از حمل و نقل جاده‌ای کشور رو به خودشون اختصاص دادن. اما مردم چرا استقبال از این پرداخت ها نداشتن؟ بسیاری ریشه این موضوع رو در پیامک های اشتباه و یا چند باره‌ای که برای مالکان خودروهای عبوری میره میدونن.
با اینکه ما پرداخت داریم، من چندین بار شده پرداخت کردم، بعد مجددا اصلا جستجو دادم توی این قسمت عوارض خودرو نرفتم، باز میبینم که مثلا میزنه بدهی. مشخصا نیست که این کجا پرداخت، ما میزنیم فقط پرداخت و پرداخت میشه، حالا کدوم مسیر رو رفتیم تو اپلیکیشن نشون نمیده، مثلا چه تاریخی تردد داشتیم نشون نمیده. سر همینم واقعا آدم با اعتماد واقعا نداره که این رو پرداخت بکنه.
البته بعد از توافق وزارت راه و نیروی انتظامی قرار پلیس هم به ماجرا وارد بشه. رانندگانی که عوارضهای الکترونیکی رو پرداخت نکردن، اگه به پیامک‌های پرداخت عوارض توجهی نداشتن، مشمول پرداخت جریمه دیرکرد بشن. درباره مجوز قانونی دریافت جریمه دیرکرد اما آگرهایی وجود داره. ولی قبل از اون باید تکلیف پیامک‌های اشتباهی که به رانندگان ارسال میشه تعیین بشه.
و مروری هم خواهیم داشت بر وضع آب و هوا در استان تهران در روزهای ابتدایی فصل پاییز. سازمان هواشناسی از امروز تا یک شنبه در استان تهران آسمانی صاف همراه با وزش باد پیش بینی کرده است. آقای نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی گزارش می‌دهد.
تهران امروز و فردا و پس فردا آسمانی صاف خواهد داشت، گاهی وزش باد، و پیش بینی میکنیم که دوشنبه برخی مناطق تهران بارانی باشه. بیشینه دمای 3 روز آینده در تهران 31، دوشنبه 28 و سه شنبه 26 درجه میشه. کمینه دما در شمیرانات 16، مهرآباد 21 خواهد شد. تغییرات دمایی برای ربات کریم 32-17، آولی 22-12، دماوند 25-14، فیروزکو 27-7، شهریار 31-17 و ورامین و پاکدشت 34-17 پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری با تشکر از شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران به آگاهی میرسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:56 است. روز جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تندرست باشید.
هر که را خواهی که بر افتد، خواهی که بر افتد، هر که را خواهی که بر افتد، هورا هورا رها کنی، هورا رها کنی، تا
هشت و پنجاه و یک دقیقه است و اینجا رادیو تهران انتخاب شما برای شنیدن. امیدوارم که همچنان همراه ما باشید. این لحظه دعای هفتم از صحیفه سجادیه رو با هم زمزمه می کنیم با آرزوی رفع گرفتاری همه گرفتاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك و استعمال سنتک فقد ذقت لما نزل بی یا رب ذرام و امتلأت بحمل ما حدث علی حمام و انت القادر على کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فیه فافعل بی ذالک و این لم استوجبه منت یا ذا العرش العظیم.
ستایش بود ویژه کردگار که بر عالمین است پروردگار، که بخشنده و مهربان است نیز، بود صاحب عرصه رستخیز. تو را می پرستیم تنها بود، نداریم یاور به غیر از تو کس، به شهادی ما به راه آن که من ام زنمات تو. نه آنان که خشمت بر ایشان رواست، نه آنها که هستن گمره زراست. نه آنان که خشمت بر ایشان رواست، نه آنها که هستن گمره زراست.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
ورزش دوستان و کسایی که پیگیری خبرهای ورزشی و بودن در فضایی با رنگ و بوی ورزش، اونم اول صبح، بهشون انرژی مضاعف میده،
میتونن صبح اولین روز هفتهشون رو با صبح و ورزش آغاز کنن.
محسن افضلی هستم، تهیه کننده شبکه رادیویی ورزش. در روز شنبه 5 مهر ماه از ساعت 7:15 دقیقه تا 8:45 دقیقه با برنامه صبح و ورزش در خدمت شنوندگان محترم خواهیم بود. در این برنامه سعی خواهیم کرد تازه ترین خبرهای ورزش ایران و جهان رو به سمع شنوندگان عزیز برسونیم و به طور ویژه در این روز تحلیل و بررسی خواهیم کرد نتایج نمایندگان فوتبال کشورمون رو در جام باشگاه‌های آسیا و تحلیل فنی و کارشناسی در خصوص این رقابت‌ها خواهیم داشت.
در هفته یه دفاع مقدس به سر میبریم و نفس نامگذاری این هفته به این دلیل بوده که دستاوردها و خاطرات اون دوره رو مرور کنیم و فراموش نکنیم که چه مسیری رو برای رسیدن به جایی که هستیم پشت سر گذاشتیم.
کاری که فردا صبح ساعت 7 برنامه تسلیم رادیو قرآن هم بهش خواهد پرداخت.
و ایمان سیراب می شود از چشمه وحی.
این شراب طهور آمیخته با تسنیم است.
و مزاجه من تسنیم.
تسنیم.
خالقی هستم، تهیه کننده برنامه تسنیم رادیو قرآن که شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 و 8 صبح به صورت زنده پخش میشه. ما انشاءالله روز شنبه 5 مهر با توجه به اینکه در هفته دفاع مقدس هستیم به این موضوع خواهیم پرداخت. امیدوارم که شنوندگان ما لذت ببرن.
معمولا نگاهی مستند به وقایع تاریخی بهتر و بیشتر میتونه با فضای اون دوره و زمونه آشنامون کنه.
در مورد دفاع مقدس هم همینطوره و به همین دلیل هم هست که فردا رادیو گفتگو مستند مسافر بغداد رو برای همراهانش آماده کرده.